از مهمتریناشه و حالا شرایط عمومی که بالای 18 سال و موارد اینچنینی هم هست. اما یه چیزی که ما خیلی شاهدیم بحث گردش حساب و موارد اینچنینیه، یا در واقع معرف و بحث اینچنینی، که کاملا اینا درون بانکیه و برای اینا ما قانونی نداریم. اینا یه بحثایی که خیلی وقت شاید سلیقه‌ای رفتار میشه و سیاستایی که از جانب یه بانک اعمال میشه. تو قانون ما مثلا چیزی نداریم تحت عنوان اینکه معرف حتما باید وجود داشته باشه یا فرض کنید گردش حساب، بلکه از منظر قانون و سامان صیاد یه سری موارد اگر در واقع وجود نداشته باشه ممنوعیت ها امکان اعطای دستچه وجود داره. اما طبق قانون جدید که در واقع ابلاغ شده و لازم الاجراست، برای در واقع اشخاص برای اعطای دستچه اعتبار سنجی بایستی انجام میشه بر اساس گزارش های در واقع اعتبار سنجی که وجود داره توی پایگاه کشور، و همچنین در واقع برای اشخاص حقوقی هم شرکت‌های رتبه بندی. برای این در واقع متقاضیان میبایست این گزارش‌ها دریافت بشه، بررسی بشه، که البته این آخرین جزئیه که احتمالاً از سال آینده عملیاتی بشه. در واقع آخرین تغییرشون خیلی حساسه. فرض بفهمید میخوان سقف اعتباری بنده رو محاسبه بکنن به عنوان یه طلافروش.
بله.
بایستی به دقت این اتفاق بیفته تا نه انقدی بالا باشه که من بتونم بیشتر از اون چیزی که توانم هستش و تمایل در واقع پرداخت اقساطمو دارم اقدام به صدور چک کنم. نباید اینقدر پایین تر باشه که در واقع به صورت غیر ضرور مانع ایجاد بشه برای معاملات و مبادلاتی که من بایستی انجام بدم. این چیزیه که تو اعطای دست چک بایستی عملیاتی بشه، اما این جزء هنوز قرار نیستش که اعمال بشه و
تا زمانی که
چون خیلی حساسه
همه زیر ساختاش فراهم
دیتا بشه، دیتابیس هم یه خورده بایستی کامل‌تر بشه و خطایی نداشته باشه.
به من بفرمایید که الان برای گرفتن دست چک نیاز به معرفی نامه هست، درسته؟
معرفی نام این توی قانون نیست. اگه من بخوام بگم نیست، خب حرفم اشتباهه، چون خیلی وقتا شما بانک مراجعه بکنین از شما طلب میکنه.
بله.
اما ما توی قانون چیزی تحت عنوان الزامی بودن در واقع ارائه معرفی نامه نداریم. اینا در واقع یه سری مواردیه که فکر میکنم از قبل در رویه های بانکی و بخشنامه و دستورالعمل وجود داشته و تبدیل شده به یه رویه. ولی ما تو قانون صدور چک که مهمترین در واقع قانونی هستش که مشخص کرده الزامات رو برای ارائه دست چک، چیزی تحت عنوان معرفی نامه نداریم.
هم نمیشود گفت که غیر قانونی این درخواست و هم میشود گفت، یعنی صراحتا اشاره نشده در قانون صدور چک، اما از طرفی جز رویه های بانکی هم هست دیگه و همه بانک ها، یعنی خیلی استثنایی هم نیست. شما هر بانکی بری اگه قرار باشه تقاضای دست چک بکنی، اولین چیزی که میخوان میگن خب یه معرفی نامه از محل کارت باید. بسیار خب، متشکرم. بریم یه خورده، چون خیلی بحثمون تخصصی و علمی و سخت شد، بریم می‌خورده حال هوامون رو عوض بکنیم، یه ترانه بشنویم و برمیگردیم و دوباره راجع به قانون جدید یا قوانین جدید دست چک صحبت می‌کنیم مفصل.
یاد دسته دلم باش، رخ نمایان کن و این ماه شب تابانم باش، جانم باش.
شبتون بخیر باش. 22:37 دقیقه است و یه تغییر ذائقه‌ای دادیم و حالمون بهتر شد با این ترانه‌ای که شنیدیم و بریم دوباره سراغ بحث شیرین قوانین جدید چک به اتفاق جناب آقای محمد نوری عزیز که کارشناس امور بانکی و چک هستن و قرار هست که مفصل راجع به قوانین جدید چک صحبت بکنیم. اما سوال اون شنونده‌ای که پیامک زده بودن رو تکمیل بکنیم. ایشون راجع به شرایط و مدارک و پیش نیازه اخص چک پرسیدن که جوابش رو شنیدیم. گفتن آیا به هر کسی چک تعلق میگیره؟ آقای نوری؟
به صورت عادی بله، ولی برای هر شخصی متناسب با رفتارهای مالی گذشتهش توی در واقع آخرین نقطه اجرایی شدن قانون یه سقف اعتباری محاسبه میشه که فعلا الان این نقطه نیست و به هر شخصی دسته چک قابلیت ارائه شد داره، ولی خب تعداد برگش متفاوته دی. یعنی برای شروع حتما 10 برگی میدن. شما برای شروع نمیتونید بیشتر از 10 برگ در واقع دسته چک
فرقی هم نمیکنه،
ولی نه فرقی نمیکنه، شما کار کنید به مرور میتونید دسته چک بیشتره.
و گفتن که راجع به انواع چک هم بگیم.
عرض کنم خدمت شما که ما نسل اول سامانه صیاد رو که در واقع داشتیم، عرض کنم خدمت شما که چک های زرد رنگ بود، یعنی رنگ روی برگ چک ها زرد رنگ بود و البته که صیادی بود، اما این چک های جدیدی که اومده، این چک های جدیدی که اومده بنفش رنگه و اینا هم صیادی. فرق این دوتا اینه، اون قبلی ها الزامی به صدورشون در سامانه وجود نداره و کماف سابق اعتبار دارن و میشه خرجشون کرد، حتی اگر این که هنوز صادر نشده باشن با وضعیت ابلاغ قانون جدید. اما چک های بنفش رنگی که از ابتدای 1400 صادر شدن و به متقاضیان دست چک اعتام میشه، حتما با استی مراتب صدورشون انتقالشون در سامانه ثبت بشه و الا اون صدور از منظر قانونی اعتبار نداره تا وقتی که تو سامانه ثبت بشه.
این نکته رو یه بار دیگه مرور کنیم با هم چون خیلی مهمه و میدونم خیلی از دوستانی که دست چک های قدیمی رو دارن و حالا یه بخشش رو استفاده کردن و خرج کردن و صادر کردن و یه بخشش هنوز مونده، این دغدغه رو دارن که آیا الان مثلا اگر من یه دست چک 10 برگی داشتم 5 برگش باقی مونده، آیا اون دست چک اعتبار داره یا نه به لحاظ قانونی؟ بله، تا زمانی که شما اون چک رو هزینه نکنی، خرج نکنی و برگ چکات تموم نشه و نری برای تمدید دست چک و گرفتن دست چک جدید، اون دست چک قدیمی همچنان اعتبار دارد. اما دست چک جدیدی که به شما به حال اهدا میشه و اعطا میشه از طرف بانک، چک هایی که حتما لازمه که اطلاعاتش رو در سامانه صیاد ثبت بکنید، چه اطلاعات خودتون به عنوان صادر کننده، چه اطلاعات فرد گیرنده رو، و اون دیگه الزاماتی که برای دست چک های جدید باید رعایت بشود. نکته‌ای هست؟
بله بله، من یه نکته هم باز تاکید کنم، فرق این دسته چک‌های جدید با قبلی‌ها اینه که رنگش از زرد به بنفش تغییر کرده و یک جمله‌ای هم گوشه سمت چپ پایین برگ چک درج شده مبنی بر اینکه کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، انتقال و تایید اون در سامانه صیاد است که دیگه به راحتی اهالی کسب و کار و فعالان اقتصادی و مردم بتونن در واقع تشخیص بدن که این چک بایستی تو سامانه ثبت بشه یا نه، اگرم ثبت نشد معتبر و قابل کارسازی.
بسیار. گفتن اصلا اعتبار یه چک به چه چیزاییه؟
باید تفکیک قائل بشیم بین چک‌های جدید و قدیم. اگر چک‌های جدید رو در واقع مد نظر قرار بدیم برای پاسخ دادن به این سوال، مندرجاتی که وجود داره بحث مبلغ، هویت گیرنده و امضای شخص صادر کننده است که بایستی درج بشه. تاریخ در واقع میتونه در واقع اصطلاحاً میشه گفت سفید تاریخ صادر بشه، از منظر قانونی هیچ مشکلی نداره، اما با وجود سامانه جدید و حالا طراحی که اتفاق افتاده، از منظر سامانه بدون تاریخ نمیتونه چک صادر بشه.
من یه نکته بگم، شنونده این که این سوالو پرسیده مد نظرش نوع چک و بانک و اینا نیست، ایشون نکتهش اینه که خیلی از جاها وقتی میری برای صدور چک میپرسن کارمندیه یا نه.
بله،
میگن آیا چک کارمندی آیا اعتبارش مثلا بیشتر از چکای عادیه و چکای معمولیه به لحاظ قانون
از تفاوتی قانون
داره توی روند رسیدگی و پیگیری هاش یا نه؟
خیر، از منظر قانون هیچ تفاوتی نداره، بلکه اگر بخوام من دقیق‌تر بپردازم الا از منظر شخص بنده به اون صادر کنندش خیلی ارتباط داره. یعنی اگه من وقتی آدمی هستم که کارمندم و دست چک گرفتم، یعنی محل کارم ثابته، مثلا بانک ایکس، اگر من چکم برگشت بخوره خیلی نمیتونم فرار بکنم شما منو پیدام نکنی، من کارمند یه بانکی ام و خیلی وقتا اونجا حضور دارم. از منظر صادر کنندش شاید یه جورایی بشه گفت معتبره چکای کارمندی، و الا از منظر چک و قانون چک هیچ تمایزی بین چک کارمندی و چک غیر کارمندی نیست.
پس این یه موضوع عرفیه توی جامعه، اینو یادمون باشه که به لحاظ قانون اعتبار چک کارمندی، به لحاظ قانون بازم عرض میکنم، اعتبار چک کارمندی با اعتبار چک‌های دیگر برابر است. یعنی از منظر قانون اگر قرار به رسیدگی و روال حقوقی و قانونی و اداری و قضایی خدایی نکرده بشود، هیچ تفاوت، یعنی قانون نمیپرسه از شما که آیا چکت کارمندیه که برگشت خورده و قرار رسیدگی بشه بهش، یا چک عادی، به هیچ عنوان تفاوتی نمیکنه. فقط اون چیزی که در عرف در بازار اتفاق افتاده و وجود داره اینه که به دلیل اینکه شما وقتی کارمند باشی محل کارت مشخصه، این یه نکته، و نکته بعد اینکه یک حقوق ثابتی داری و حسابت همیشه بابت اون حقوقت یه مبلغی توش هست و میشود که از طریق حسابی که حقوق درش هست چک رو نقد کرد، پول هست توش، اعتبار داره، وگرنه به لحاظ قانونی قانونش مساویه. بسیار خوب، بله.
من باز یه نکته اضافه کنم در خصوص تمایز این چکای حالا رنگ بنفش و رنگ زرد و یا قدیمی تره. اون درسته که قدیمی‌ها اعتبارشون کما فی السابق هست و قابل کارسازیه، اما این نکته‌ای که وجود داره اینه که در واقع چیزی که جدید اضافه شده به این دسته چکای بنفش رنگ، که البته هنوز تا اونجایی که من خبر دارم تو روز اخیر حداقل چک کردم، فکر می‌کنم هنوز عملیاتی نشده اما اینم به زودی عملیاتی میشه، اونم اینه که ما وقتی توی دادگاه‌ها در واقع هر پرونده‌ای داریم، خصوصا پرونده‌های مالی که در انتها ممکنه منجر بشه به یه تثبیت بدهی و یا پرداخت یا انجام یه ادای دین مالی، ممکنه فرد بدهکار در انتها اصطلاحاً ادعای احسار کنه یا ناتوانی از پرداخت دین. این ادعا رو که انجام میده تا الان یه وقتایی شد توی سری مقررات و آیین‌نامه ها و قوانین این رو داشتیم که کسی که توی دادگاه توی محکمه رسمی خودش رفته ادعا کرده من ناتوانم از پرداخت دیونی که اثبات شده و تثبیت شده و نبایستی بهش دسته چک تعلق بگیره، اما زیرساختی واسه عملیاتی کردن این وجود نداشت. اما بر اساس سامان صیاد و قانون جدید، کسی که میره توی دادگاه ادعا میکنه که من نمیتونم یه بدهی رو پرداخت کنم، مثلا فرض کنید من 10 میلیون تومان بدهی دارم توی دادگاه، و از این خیلی وقت شد به نوعی به عنوان یه حربه استفاده میکنم که بگم من ندارم، مؤثر هستم، دادخواست احسار میدم و تقصید، و خیلی وقتا میخوام اینطوری اذیت کنم طرف مقابل رو. دیگه با وجود این سامان صیاد و الکترونیکی شدن سیستم و اتصالش به دیتابیس های مختلف، اگر من ادعا رو کردم خودم رو محروم کردم از اخذ دسته چک، چرا که طبیعیه دیگه، وقتی خودم اونجا گفتم من ناتوانم از پرداخت دین، این ور دیگه نباید بتونم دین جدید ایجاد کنم به تاریخ مؤخر و
دوباره دقیقاً یک رباله. خب اینم اتفاق جز مزایای دسته چک های جدید هست. یعنی شما اگر ببخشید من دوباره توضیح میدم برای تأکیدش که شنوندهای ما بدونن چه اتفاقاتی داره میفته، برای اینکه این سؤال نمونه تو ذهنشون. ببین شما اگر یه چکی داشته باشی، این چک بره دست یک مشتری، دست یک کسی که حالا چک رو از شما گرفته، و شما توان پرداخت مبلغی که در چک قید کردی رو نداری، کسی که دست چک رو و چک رو از شما گرفته میره پیگیری میکنه به لحاظ حقوقی و قضایی و میره توی دادگاه. در دادگاه شما اعلام میکنی که توان پرداخت این دین به هر مبلغی که هست نداری. در قوانین قدیم اگر این اتفاق میافتاد، به هر حال بعد از این که حکم دادگاه صادر شد و اجرا شد و اجرایی حکم هم صادر شد، شما مجدداً میتونستی دست چک بگیری و دوباره، یعنی رفع سوء اثر که میکردی چک تو، میتونستی دست چک بگیری و دوباره همین اتفاق بیفته. اما در قوانین جدید چک و چک های صیادی، اگر یک بار شما اعلام بکنی که توان پرداخت دینی رو که در قبالش چک صادر کردی نداری، دیگه آیا مدت زمان داره؟
من فقط یه لحظه یه تفکیک قائل بشم. ببینید اینی که شما میفهمید قبلا هم بود، یعنی تا وقتی که رفع سوء اثر نمی کردی شما و دیتابیس نشون میداد که شما چک برگشتی رفع سوء اثر نشده داری، نمیتونستی دست چک بگیری. اما این چیزی که من عرض کردم خدمت شما فرق داره، یعنی وقتی هست ممکنه اصلا من بدهی من یه چیز دیگه باشه، من روی کاغذی روی در واقع قراردادی روی تعاملی غیر از اصلا چک به شما تعهد کردم 5 میلیون تومان 10 میلیون تومان یه عددی رو بپردازم، شما روی اون رفتی دادگاه اقدام کردی و در نهایت اثبات شده که واقعا من این 5 میلیون تومان رو بایستی بپردازم و رأیم قطعی شده و دیگه هیچ راهی نمونده و من اعلام میکنم که آقا من ندارم این 10 میلیون تومان رو بدم، هیچ اصلا ارتباطی هم به چک ممکنه نداشته باشه،
یعنی حتی چکی هم رد و بدل ممکنه نشه.
همین که اثبات شده من یه بدهی داشتم و ادعا کردم که نمیتونم بدم، قبل از این قانون جدید زیر ساختی وجود نداشت که این انعکاس پیدا بکنه تو سامانه، اما با اتصال این دیتابیس ها به هم دیگه از این جهت میخوام بگم که اشخاصی که این چکای بنفش رنگ دارن اگر این در واقع عملیاتی بشه طی ماهای آتی توسط اتصالش به بانک های اطلاعاتی قوه قضاییه احتمال خیلی زیاد کسی که دست چکی بنفش رنگ داره معتبرتره.
بسیار متشکرم، راجع به این موضوع بازم صحبت میکنیم، خیلی مهمه. 22:48 دقیقه است، شما شب آفتابی رو میشنوید از رادیو اقتصاد. 30:36-37 سامانه پنج کوتاهمونه، 22:65-25-25 تلفن ماست. آقا مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارک اصفهان که از شنوندهای همیشگی ماست امشب هم کنار ما هست. آقا رضای جمیلی دین کبودی گفتن من حاضرم کنارتون هستم، متشکرم. حسین آقای رحمتی از قائم شهر خیلی ممنونم از اینکه هستید و شنونده شب آفتابی امشب. خانم شیراوندم که همون اوایل برنامه اعلام حضور کردن و گفتن که در کنار ما هستن. آقا محمد مهدی عبداللهی از قرچک تهران هم در کنار ماست و شنونده شب آفتابی امشب. اما در مورد قوانین جدید چک هر سوالی که دارین لطفاً بپرسین. آقای محمد نوری کارشناس امور بانکی و چک در کنار ماست. 30:36-37 سامانه پیام کوتاهمونه، 22:65-25-25. همچنان کنارمون باشید، تا چند لحظه دیگه قرار هست که چراغ کارآفرینی امشب رو روشن کنیم.
موفقیت‌های افراد صبور همون موقعیت‌هایی که توسط افراد عجول رها شدن. امضا شب آفتابی.
یه اتفاق خیلی خوبی که توی برنامه شب آفتابی میفته، به ویژه وقتی چراغ کارآفرینی رو روشن میکنیم، هر شب میریم سراغ آدمایی که با تلاش و پشتکار و همت و یک فکر خوب و یک ایده خلاقانه یک کسب و کاری رو راه میندازن، هم خودشون شرایط اقتصادیشون رو متحول میکنن، هم اشتغال زایی میکنن و هم تبدیل میشن به یک الگو برای خیلی از کسایی که دنبال یک فرصت مناسبن برای راه اندازی یک کسب و کار. امشب هم در شب آفتابی قرار هست که گفتگو بکنیم با یک کارآفرین خلاق دوست داشتنی، آقای ابوالفضل حاتمی که تولید کننده پک سرما و گرمای قابل شارژ هستن. حالا این پک سرما و گرمای قابل شارژ چیه؟ از کجا ایده شکل گرفته؟ الان تو چه مرحله‌ایه و چه مزایایی داره؟ از زبان خود آقای حاتمی خواهیم شنید. ابوالفضل حاتمی عزیز سلام به شما، شبت بخیر.
سلام عرض دارم به شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز برنامه خودتون.
متشکرم. گویا تلفن همراه شما روی اسپیکره و یا دارید با هانس فری صحبت می‌کنید، درسته؟
من بزنم فکرم صدا بهتر شده.
آره بیارش در شرایط عادی. خیلی ممنونم که صدا تو شفاف و واضح بشنویم. ممنون از شما. آقا بفرمایید که چند سالتونه؟
من 33 سالمه.
چقدر جوان، درود بر شما. و به من بفرمایید که تحصیلاتت با این کاری که کردی و با این به هر حال کسب و کاری که شروع کردی مرتبطه یا خیر؟
تحصیلات که کاملا مرتبطه. من هم شیمی خوندم هم مهندسی پلیمر خوندم.
آفرین.
رتبه یک المپیاد شیمی هم هستم، رتبه 13 المپیاد زیرشناسی هم زمان هستم و برای دکترا هم میتونستم بخونم ولی خب نخوندم.
اصلا کلی نخبه‌ای برای خودت دیگه الان بابا آقای حاتمی.
بله الحمدلله
کلی نخبه‌ای. خب از چه سالی ایده این اتفاق شکل گرفت و تو ذهنت جرقه زد؟
خیلی مختصر بخوام خدمتتون عرض کنم، من به برای اینکه ایده هایی که در سر می پروراندم رو بتونم عملیاتی بکنم،
بله،
نیاز بوده که منبع درآمد ایجاد بکنم.
بله.
نیومدم تو مرحله اول کاری رو شروع بکنم که سرمایه چند ده میلیاردی بخواد و از پسش بر نیام.
بله.
یا مجبور بشم به گرفتن وام موسسه اقساطش بر نیام. با کارهای کوچیک شروع کردیم، کارهایی که احساس کردیم اساسش برمیاریم، به دست خدا جواب داد و کم کم کار رو توسعه دادیم.
بسیار عالی. چه سالی شروع کردین
سال
عملیاتی کردن این پک های سرما و گرمای قابل شارژ رو؟
البته این محصول خوب جز اولی محصولاتی بود که ما اضافه کردیم و انقدر هم استقبال ازش خوب بود که کلن واردات این محصول کلان کنسل شد. انقدر کیفیتش خوب بود، انقدر قیمتش پایین در اومد که دیگه
وارداتش ممنوع شد.
همین شد صادر کرد چه برسه به اینکه از چین
بیاد. چه مثال خوبی زدی. میگی به چین همیشه آخه از بس چین همه کالاها رو کپی کرد و تولید کرد و با نازل ترین قیمت توی بازارهای جهانی عرضه کرد که دیگه الان ما الگومون شد. چقدر خوب. خب
و بسیار کیفیت خوب و بسیار قیمت مناسبی از آب در اومد و کل ایران رو گرفت محصول.
بله.
بعد ما درآمد حاصل هزینه کردیم برای توسعه شرکت، محصولات دیگه اضافه کردیم توی زمینه‌های مختلف، نیروهای متخصص استخدام کردیم و با امید خدا
داریم گسترش رو.
بله، گسترش
دادیم. به من بگو ابوالفضل.
فضای بزرگتر.
آفرین. بله. به من بگو این محصولی که الان داریم راجبش حرف میزنیم، یعنی این پک های گرم و سرمایه قابل شارژ اصلا چیه و
بله.
چه ویژگی ها و مزایایی داره، چه اتفاقات مثبتی رو رقم میزنه؟
عرض حضور مبارکتون که این تو حوزه تجربه پزشکی محسوب میشه.
بله.
تو چند تا خانواده اینها هستن.
بله.
من مختصر با صحبت میکنم خدمتون. یه سری از اینها برای حمل و نقل دارو استفاده میشن، یعنی سرما رو در خودشون حفظ میکنن، میذارن کنار محصولاتی که باید در هوای سرد نگهداری بشن و مثلا میفرستن به استانهای گرم، تو مسیر دیگه نیازی به یخچال اینها ندارن، صرفا اینها کنارشون قرار میگیره و به راحتی میتونن جابجا بشن در شرایط ایمن و بدون اینکه خراب بشه.
خب چنین سیستمی چند ساعت میتونه سرما رو نگه داره؟
بسته به کارایی یخ و نحوه طراحی اون از 8 ساعت میتونه باشه تا 48 ساعت و 72 ساعت.
آفرین.
و برای هم نقلای بین المللی در واقع.
چقدر عالی. خب
و مدل دیگه این در واقع محصولات خانواده دیگه اینها برای فیزیوتراپی استفاده میشن، حالا به تنوع مختلف، برای چشم مثلا که بعد از عمل بینی عمدتا استفاده میشه، برای دست، کتف، کمر، زانو، مدل‌های مختلفی که برای اینها طراحی شده. یه خانواده دیگه اینها هست.
آفرین.
خانواده دیگه اینها مربوط میشن به مدل‌هایی که گرما رو در خودشون نگه میدارن و با فشار دادن یک سکی گرم میشن از آنها که نیاز داشته باشه. این هم یک خانواده دیگه هستش. خانواده دیگه اینها مربوط میشه به کیف‌هایی که بدون نیاز به یخ و یا یخچال خود به خود خنک میشن برای نگهداری انسولین مثلا، که تا برای جا به جایی های مسافرت و اینها تا 48 ساعت خنک میکنن.
چقدر جذاب
انسولین رو برد.
چقدر جذاب.
و این خانواده خانواده سرمایشی گرمایشی هستن که فکر کنم سوال شما رو نسبتا جواب داده باشن. اگه باز محصولات دیگه رو میخواییم، خانواده های دیگه محصولات شرکت رو میخواییم، من مختصر باز
کنم. من اول سوالاتم راجع به همین پک کامل بکنم بعد بریم سراغ محصولات دیگه.
بله بله.
به من بگید که الان نیاز بازار داخل رو دارید تأمین میکنید شما؟
ما علاوه بر اینکه نیاز بازار داخل رو تأمین میکنیم، حالا به خیلی از تولید کننده های دیگه هم آموزش دادیم، اونها هم خب دارن تولید میکنن و سعی کردیم که صادرات خوبی هم برای محصول داشته باشیم. حالا تو بعضی از زمان‌ها موفق هم بودیم و حالا به دلایلی ادامه این مسیر صادرات رو برای زمان مناسب‌تر
همین رو می‌خواستم بپرسم، می‌خواستم برسم به همینجا که خودت گفتی. بیشتر به کدوم کشور رو صادر کردیم؟
کشورهایی که از نظر حالا ارتباطات باشون قوی تر بوده در کشورمون، مثل کشور یمن و کشور اینجور کشورها بوده، سوریه و یمن و اینجور کشورها بیشتر باشن.
بسیاره. خیلی سریع و کوتاه اگر محصولات دیگرتون رو معرفی بکنید غیر از این پک های سرموگرم، ممنون میشم چون زمانم خیلی محدوده.
بله حتما،
یک دقیقه زمان داریم.
خیلی مختصر اگر بخوام خدمتون توضیح بدم، توی چند تا خانواده محصولات مطرح. تو حوزه دارویی ما برای اولین بار دارو معرفی کردیم، لیست دارویی کشور اضافه کردیم. توی حوزه تجهیزات پزشکی محصولات مختلفی رو اضافه کردیم.
بله.
و توی حوزه آرایشی بهداشتی سعی کردیم محصولات با کیفیت و با تکنولوژی بالا اضافه بکنیم و محصولات مختلفی که با توکل به خدا و با تلاش در پی دستوری به دانش
با یه بله و خیر جواب بده. ابوالفضل آتمی گفته آیا برای شرکت های توزیع کننده مواد غذایی هم گزینه ای دارین؟
100% الان با برند های خیلی خوبی داریم کار میکنیم، اگه حالا بشه اسمشون رو که البته فکر میکنم که سلام نباشه، مثلا کاله مثلا یکی از برند هایی که باشون
ما تلاش میکنیم که حالا ارتباط رو بین شما و حالا دوستانی که نیاز دارن به این محصول برقرار بکنیم. خیلی ممنونم ابوالفضل حاتمی عزیز، موفق باشید، شبت بخیر. زنده باشید. ممنونم از شما و خدا نگهدارت. اتفاقی که افتاده اینه که یه جوون با پشتکار با همت